سلامتی و رحمت خداوند بر شما عزیزان. یاری ما در نام خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. آمین. در قسمت قبل نویسنده در مورد خشم صحبت کرد. بعضی از الهیدانان معتقدند که انجام کاری برای خاموش کردن خشم خداوند توهین به اوست. به ادامه می پردازیم. ما باید نسبت به درک مفهوم خشم خدا بسیار دقت کنیم، ولی اجازه بدهید به شما یادآوری کنم که فرضیه آرام کردن خشم خدا ریشه الهیاتی ندارد، بلکه با فرضیه نجات در ارتباط است. اجازه دهید سؤال بسیار حیاتی را مطرح کنیم. معنی عبارت سالویشن چیست؟ ما به عباراتی نظیر کفاره، بازخرید، جانشینی و غیره پرداختیم، اما می خواهیم بدانیم عبارت سالویشن در کتاب مقدس به چه معنی است. اگر بخواهیم سریعا به دنبال کلمه‌ای برای بیان این عبارت بگردیم، دچار دردسر می شویم، چون که عبارت سالویشن به 70 مفهوم مختلف در کتاب مقدس به کار رفته است. اگر کسی از یک شکست در جنگ جان سالم به در میبرد، میگفت نجات یافتم. اگر کسی از یک بیماری مهلک شفا میافت، میگفت نجات یافتم. اگر محصولات کسی پس از خشکسالی و قحطی احیا میشد، نجات میافت. این است مفاهیم و زبان کتاب مقدس و در واقع فرقی با زبان ما ندارد. ما پول خود را پسنداز می کنیم. یک مشتن با نواخته شدن زنگ پایان راند از ناکوت شدن نجات می یابد. نه اینکه به ملکوت خدا برود. کوتاه کلام این که هر نوع تجربه رها شدن از یک خطر را می توان در عبارت سالویشن یا نجات تعریف نمود. وقتی ما از سالویشن از دیدگاه کتاب مقدس صحبت می کنیم، باید دقیقاً بگوییم در نهایت قرار است از چه چیزی نجات یابیم. پولس رسول هم در رساله اول تسالونیکیان باب 1 آیه 10 این کار را برای ما انجام داده است. آنگاه که می نویسد رها شدن از غضب آینده. در نهایت عیسی مرد تا ما را از خشم خدا برهاند. ما موعظه و تعلیمات عیسی ناصری را جدا از این عنصر نخواهیم فهمید، چون او دائما به مردم اخطار می‌داد که یک روز تمامی جهان در پیشگاه تخت داوری خدا خواهند ایستاد. این است بخشی از اخطارهای او. لیکن من به شما می‌گویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد. کتاب متی باب 5 آیه 22. به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. کتاب متی باب 12 آیه 36. و مردمان نینوا در روز داوری با این طایفه برخواسته بر ایشان حکم خواهند کرد، زیرا که به موعظه یونس توجه کردند و اینک بزرگتری از یونس در اینجاست. کتاب متی باب 12 آیه 41. الهیات عیسی الهیات کرایسیس بود. عبارت یونانی کرایسیس یعنی دادرسی. و ضرورت آنچه که عیسی موعظه می کرد ضرورت نزدیک بودن یک دادرسی قریب الوقوع جهان بود. و از آن نظر خدا بر آن بود که خشم خود را بر بی خدایان، آمرزیده نشدگان و توبه نکردگان فرو ریزد. تنها امید رها شدن از آن خشم سوزان پوشیده شدن در کفاره مسیح است. بنابراین کار والای مسیح بر صلیب کاری است که خشم خدا را آرام می سازد. خشمی که در صورتی که در پوشش قربانی مسیح مستور نبودیم ما را می سوزانید. بنابراین اگر کسی راجع به فرضیه تسکین دادن و یا ایده راضی کردن خشم خدا سخن می گوید، هوشیار باشید. چون که معیار ما انجیل است و سخن ما در مورد نجات است. سخن از این است که هر آن کس که در کفاره پوشش داده شده است از آن خشم که همه کس در معرض آن است نجات می‌یابد. افتادن به چنگ خدای قدوس و خشم او بسیار دردناک است. ولی کسانی که مزد گناهانشان پرداخت شده در معرض این خشم قرار نمی گیرند. این است مراد از کلمه سالویشن یا نجات در کتاب مقدس. یکی از همکلاسی هایم در دانشکده موعظه‌ای در ارتباط با بخشی از درس موعظه در یک کلیسا ایراد نمود. اعضای آن کلیسا نیز شامل آن کلاس بودند. در پایان موعظه نقش استاد این بود که در جلوی کلاس ایستاده و جمع‌بندی لازم را از آن موعظه بنماید و راجع به نقاط ضعف و قوت آن موعظه صحبت کند. همکلاسی من موعظه قوی راجع به صلیب ارائه داد، اما استاد که گویا با مسیحیت اصیل ارتودکسی دشمنی و از الهیات محافظه‌کارانه نفرت داشت، بعد از ارائه موعظه برخوردی خصمانه با آن نمود. استاد همراه با شاگرد در پشت تریبون ایستاده و پس از پایان موعظه به او گفت: به چه جرأت در این عصر و زمان از کفاره نیابتی سخن میگویی؟ من آنچه را که شنیدم نتوانستم باور کنم و میخواستم بلند شده و اعتراض کنم. چه چیزی در این عصر و زمانه وجود دارد که یک بار کفاره نیابتی را منسوخ کرده است؟ ولی سخنی نگفتم و شرمندم از اینکه چرا آن روز جرأت نکردم اعتراض کنم. شاید که اینک اندکی بهتر اهمیت آنچه را که مسیح بر صلیب انجام داد فهمیدم. یک جانشین در صحنه و در زمانه ظاهر شده است، منتخب خود خداوند، تا بار وزین تقصیرات ما را به دوش خود تحمل کند، خشم خدا را که متوجه ما بود فرو بنشاند و خشم خدا را به جای ما به خیشتن بپذیرد. این است انجیل واقعی. بنابراین اگر شما بخواهید فرضیه کفاره نیابتی را از انجیل حذف کنید، معنی صلیب را در انجیل حذف نموده اید و مشقات خداوند را هدر داده و بیهوده انگاشته اید. اگر چنین کنید، در واقع اصل مسیحیت را انکار کرده اید. فصل ششم، مشابه برادرانش. اگر شما به سبک بشارتی امروز در کلیساها از بچه‌ای بپرسید که چرا عیسی به خاطر او مرد، حدس می‌زنید چه پاسخی می‌دهد؟ من قول می‌دهم که او بلافاصله بگوید عیسی برای گناهان من مرد. در واقع متعجب نمی‌شویم که پاسخ اکثریت جوانان به این سوال همین مورد باشد. این یک پاسخ حقیقی و مناسب به آن است، ولی در هر حال پاسخی کامل نیست. ما مشاهده کردیم که عدالت خدا و گناهکار بودن انسان عناصر تشکیل دهنده لزوم مطلق کفاره می باشند. همچنین مشاهده کردیم که عیسی پسر خدا و شخصیت دوم تثلیث کسی است که بدهی ما را به خدا پرداخت، دشمنی ما را به خدا تبدیل به آشتی کرد و عصیان ما از قانون و جنایت ما را پوشش داد. ما یاد گرفتیم که صلیب نتیجه پرجلال فیض خدا بود که خدا بر آن شد تا پسرش را مأمور نماید تا بدهی گناهکاران را بپردازد. باشد که گناهکاران بدون وارد آمدن صدمه‌ای به عدالتش نجات یابند. و ما متوجه شدیم که کتاب مقدس عیسی را آمرزنده و کسی معرفی کرده است که ما را با پرداخت فدیه از اسارت رها ساخته است. به هر حال این مراحل چگونه انجام شد و اگر کار او به جای ما فقط شامل مردن بر صلیب بوده است، چرا در 30 سالگی از آسمان به زمین نیامد تا مستقیماً روی صلیب برود؟ این سوالی بود که آنسلم در مقدمه کتاب کوچکش به نام چرا خدا انسان مطرح نمود. او می اندیشد چگونه شد که خدای پسر باید لباس انسانیت بر خود بپوشد و چون انسان متولد شود و به مدت 33 سال در این جهان زندگی کند، آنگاه کفاره گناه قوم خدا را بر صلیب بپردازد. برای پاسخ به این سوال، نخست لازم است به نیاز کفاره و سپس تقاضا برای کفاره بپردازیم. قبل از هر چیز، بیایید با هم به اصل ماجرا پرداخته و به یاد آوریم که نیاز برای کفاره در ارتباط است با مشکل گناه انسان و ماهیت خدا، عدالت او و تقصیرات ما. به کلامی دیگر انسان عادل نیست، اما خدا عادل است و در این سناریو چگونه این دو متضاد می توانند با هم جمع شوند؟ حلقه ای را تصور کنید که نشانه شخصیت انسان است. اینک فرض کنید که اگر کسی مرتکب گناه می شود، یک نقطه سیاه، یک عیب روی این دایره ظاهر می شود و شخصیت انسان را لکه‌دار می کند. اگر گناه دیگری مرتکب شود، لکه های سیاه دیگری بر این حلقه افزوده می شوند. بدین ترتیب، اگر گناهان ادامه یابند، به تدریج تمامی محیط این دایره با لکه ها و عیب ها پر می شوند. اما چگونه به این مرحله می رسیم؟ ذات انسان کاملاً با گناه لکه دار شده است و این بدهی های در حال افزوده شدن، این لکه ها را گسترش می دهند. کلیسای کاتولیک هم میگوید که ذات انسان کاملا لکه‌دار نیست، بلکه بخش‌هایی از آن تمیز مانده است. ولی اصلاحگران پروتستان قرن 16 میگویند که آلودگی گناه و فساد انسان ساقط شده، تکمیل و انسان کاملا فاسد است. برداشت اصلاحگران از ماهیت انسان شامل سوء تعبیر فراوان آنها از ماهیت عدالت است. عبارتی که غالباً برای بیان وضع دشوار انسان به کار می رود، در الهیات اصلاح شده قدیمی فساد کلی می باشد. هرگاه ما از این عبارت استفاده می کنیم، دیگران ناراحت می شوند. اما فرق بزرگی است در بین ایده فساد کلی و ایده فساد مطلق. منظور از فساد مطلق این است که انسان تا آنجا که امکانش هست، فاسد است. من فکر نمی کنم که انسانی در این جهان وجود داشته باشد که کاملا فاسد باشد و این فقط نتیجه فیض خدا و قدرت بازدارنده فیض عام اوست. آنچنان که ما شخصا با ارتکاب گناهان زیاد اوضاع من همچنان رو به وخامت می رود، بیشتر می توانیم مرتکب گناه شویم. ما می توانیم گناهان زشتی مرتکب شویم، ولی با تمام این تفاصیل بدین معنی نیست که اصلاح پذیر نمی باشیم. وقتی که اصلاحگران پروتستان راجع به فساد کلی سخن می گفتن، منظور آنها این بود که گناه و قدرت گناه و نفوذ گناه و آلودگی گناه بر تمامی شخصیت انسان اثر نهاده است. بدن ما ساقط شده است. دلهای ما ساقط شدن. افکار ما فاسد شدن. هیچ بخشی از ما از جمله طبیعت گناه آلود ما مصون نمانده است. گناه بر رفتار، افکار و حتی بر گفتار ما اثر نهاده است. تمام شخصیت ما ساقط شده است. این واقعیتی است که ذات گناه آلود ما در داوری با استانداردهای کامل و مقدس خدا مصداق پیدا می کند. برای درک بیشتر به اظهارات مدبرانه پولس رسول در مورد شرایط انسان ساقط شده توجه کنید. کسی عادل نیست، حتی یک نفر. نیکوکاری نیست، حتی یک نفر. کتاب رومیان باب 3 آیات 10-12. این یک بیانیه رادیکالی است. پولس میگوید که انسان ساقط شده هیچگاه و به هیچ وجه حتی یک عمل نیک انجام نمی دهد. ولی این حرف ها به کله ما فرو نمی رود. وقتی ما به دوروبر خود نگاه می کنیم، افراد بسیاری را می بینیم که مسیحی هم نیستند، ولی کارهای نیکوی انجام می دهند که نشانه تقوایشان می باشد. برای نمونه، ما فداکاری های قهرمانانه غیر مسیحیانی مثل افسران پلیس و ماموران آتش نشانی را می بینیم. بسیاری از مردم تابع قانون شهروندی می باشند و هرگز با حکومت مبارزه نمی کنند. ما دائما اخبار اعمال صادقانه و خیرخواهانه را می شنویم. نظیر پیدا شدن یک کیف پر از پول و تحویل آن به صاحب واقعیش. جان کلوین چنین کارهایی را تقوای مدنی نامیده است. اما چگونه با وجود انجام چنین اعمال نیکی کتاب مقدس می تواند بگوید نیکوکاری نیست، حتی یک نفر. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، شکر و سپاس شایسته توست. این تو هستی که نگاهدار ما از خطرات می باشی. اگر تو یاور ما نباشی، سیل ما را میبرد. توکل ما بر توست، ای خدای مهربان. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.